موضع‌گیری سیاسیتون هم معلل است. موضع‌گیری سیاسی این است که با هم مبارزه کنید. چرا؟ برای اینکه بالاخره شما میخواد رو زمین زندگی کنید و اسلام دین زندگی مسالمت آمیز جهانی است. اینکه ذات اقدس اله فرمود این هدن لناس هم به معنای راهنمایی تشریعی است و همین که آیین زندگی را به همه مردم روی زمین یاد می‌دهد. از اون طرف می‌فرماید خیلی ها مؤمن نمی‌شوند، مشرکان. از اون طرف می‌فرماید قرآن قانون زندگی است. یه وقت کسی فکر می‌کند که ما با قرآن همه جهان را هدایت می‌کنیم، این خواب می‌بیند. این یه زندگی ایدئال خوابالود دارد. باید مردم مسلمان باشن یه حرف است، این حرف خواب است. خیلی ها کافرن و قبول نمی کنن، این یه واقعیت است. مردم این چنینن. خب با مردمی که انتوت اکثر من فی الارض یضلوک و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، با این گونه از آیاتی که ذات اقدس اله بر رسولش فرمود، با این فضا قرآن میخواد به ما زندگی مسالمت آمیز یاد بده. ما به انتظار ظهور ولی از ارواحنا به سر ببریم، این یه عبادت است. اما معلوم نیست حضرت یه لحظه بعد ظهور میکند یا یه روز بعد ظهور میکند یا یه ساعت سال بعد ظهور میکند یا هزار سال بعد یا یه میلیون سال بعد. کذب البقاتون، معلوم است که ظهور میکند. وظیفه ما لحظه شماری کردن به انتظار فرج هست. اما از اون طرف معلوم نیست که 10 سال یا 10 میلیون سال فاصله ظهور حضرت به ماست. ما باید زندگی آرامی داشته باشیم. زندگی آرام به چی نوست؟ دور خود را خط بکشیم، با کفار رابطه نداشته باشیم، این شدنی نیست. خب چجور با اینها زندگی کنیم؟ اینا که مسائل الهی را قبول ندارن، ناچارن مسائل انسانی را قبول داشته باشن. این مسائل انسانی در مدار حقوق بشر همان است که وجود مبارک سید شهدا صلوات الله و سلام علیه در اون قتلگاه فرمود. این از اون بهترین فرمایشات حضرت است، یه اصلی از اصول قانون اساسی زندگی مسالمت آمیز است. همون بسیار خوب، برفرض کافر بودید، بالاخره باید در دنیا آزاد مرد باشید. آزادگی یکی از مهمترین اصول زندگی مسالمت آمیز است. یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکن دینون ولا تخافون المقاب فکونوا احرارا فی دنیاکم. خب مقتضای حریت این است که هر کی با شما در جنگ است شما با او بجنگید. فرزندان من که با شما در جنگ نیستن که. این اصل کلی است. پس یه وقت این است که ما آرزو داریم که مردم همه مسلمان بشن. این یه آرزوی خیال خامی است، زندگی ایدئال خوابالود است. وقتی وجود مبارک حضرت سلام الله علیه ظهور کرد، در چهره پرچمش نوشته است البیعت لله، حکومت حکومت اسلامی است. اون وقت اقلیت ها هم جزیه میدهند، در این حال که یهودی ها هستن و مسیحی ها هستن جزیه می پردازن، مثل صدر اسلام زمان رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم. ما در فضای دنیای کنونی چجور زندگی بکنیم؟ فهمد این زندگی الهی نخواهد بود، برای اینکه اونا قبول ندارن. ولی زندگی انسانی هست، یعنی دین دستور می دهد برابر با مواثیق بین الملل شما زندگی کنید. کشورهایی که با شما کار ندارن شما هم کار نداشته باشید، میثاق بین الملل ببندید، ترک تعرض دو جانبه را امضا کنید، مادامی که اونها حمله نکردن شما کار نداشته باشید تا در یه فضای سالمی زندگی بکنید. منافقین کسانی هستند که با این زندگی مسالمت آمیز سازگار نیست. قرآن فرمود به این که اگر یک کافری، یک کسی که علناً کافر است و ملحد، به یک کسی پناهنده سیاسی شد که با شما میثاق زندگی مسالمت آمیز را امضا کرد، کاری به یک همچه کافر نداشته باشی. ولی اگر کسی متقابلاً به حسب ظاهر مسلمان است، ولی همین مسلمان پناهنده سیاسی یا رابطه سیاسی، رب ارتباط سیاسی با کسانی پیدا کرد که با شما سر ستیز دارد، اگر کافر ملحد به یک کافر ملحدی پناهنده شد که با او میثاق مسالمت آمیز دارید، خون و مال او محترم است و محفوظ. ولی اگر یک مسلمانی که واقعا منافق است به یک کافری که با شما سر ستیز دارد پناهنده سیاسی شد یا رابطه سیاسی برقرار کرد، خون و جان او هدر است. بعد از این فرمود به این که این منافقین مکه به حسب ظاهر شهادت های میگوین، به حسب ظاهر نماز هم میخوانن، به حسب ظاهر حج هم میرن، اما نه مالشون محترم است نه خونشون محفوظ. همون طوری که در اون طرف اگر کافری به دولتی پناهنده شد که با شما میثاق عدم تعرض بست، خود این کافر هم به قوانین بین المللی اون دولت متعاهد متعهد احترام میگذارد، خون و مال او هدر محترم است. از این طرف مسلمانی که نماز میخواند، روزه میگیرد، شهادتین جاری میکند ظاهرن، به باطنن در اثر نفاق به کفاری که با شما در ستیزن رابطه سیاسی دارد پناهنده سیاسی شد و مانند آن، خون و مال او هدر است. این هر دو حکم سیاسی را ذات اقدس اله در قرآن ترسیم کرد. اما بخشی که فعلا محل بحث است، فرمود این منافقین و خذوهم و اقتلوهم و خذوهم و اقتلوهم حیث وجدتموهم. چرا؟ برای اینکه فعلا با مشرکین در رابطن، مگر اینکه برگردن توبه انسانی بکنن، نه توبه الهی. توبه انسان الهی اینها همان است که قبلا یاد فرمود، فرمود حتی یهاجروا فی سبیل الله، که اون هجرت کبراست و توبه الهی است. این الا الذین، توبه انسانی است نه توبه الهی. فرمود اگر همین منافقین، همین هایی که خونشون هدر است، اگر پناهنده سیاسی شدن، به دولتی پناه بردن که با شما کاری ندارد و میثاق اون دولت را هم محترم شمردن، در نتیجه با شما کاری نداشتن، مال و خون اینها محترم است. فرمود الا الذین یصلون الی قوم که بینکم و بینهم میثاق. مطلب دیگر آن است که قرآن از یک طرف خبر داد که این کتاب حیات بخش است، یعنی زندگی خوب را تأمین میکند، از طرفی هم فرمود این توت اکثر من فی الارض یذلوک و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین. و یک کتاب تئوری نیست که مخصوص زمان ظهور حضرت سلام الله علیه باشد، یک کتاب زندگی است. کتاب تئوری نظیر همین کتاب هایی که ما در حوزه ها داریم که چی واجب است چی حرام. کتاب زندگی گذشته از این که قوانین عامه را بیان میکند، رسم زندگی روز را هم نشون میدهد. حالا اگر کسی دین را نپذیرفت باید با او چه کرد؟ این را قرآن مشخص کرد. در سوره ممتحنه فرمود به این که کفاری که خدا را قبول ندارن ولی کاری با شما ندارن، با اونها بر اساس قسط و عدل رفتار کنید. ان الله یحب المقسطین. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. نسبت به اینها بر و قسط منهی نیست، بلکه مأمور است، برای اینکه ان الله يحب المقسطين. از اون طرف فرمود با سران کفر، با ائمه کفر مرتبا مبارزه کنید. فقاتلوا ائمة الكفر، اینو در سوره توبه فرمود. بعد استدلال کرد، فرمود چرا با ائمه کفر مبارزه کنید؟ برای اینکه انهم لا ایمان لهم. تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید که نفرمود لا ایمان لهم، نفرمود چون اینها مؤمن نیستند و کافرند با اینها بجنگید. فرمود به اینکه اینها ایمان ندارن. این ایمان جمع یمین است، یعنی اینها به سوگندشون، به قطعنامه هاشون، به میثاقشون، به تعهدشون عمل نمی کنن. خب اگر بنا شد یه جمعیتی رو کره زمین زندگی بکنن که یه عده مسلمانن یه عده کافر، این کافر به پیمان عمل نمی کنن. به خدا که معتقد نیست، به میثاق بین الملل هم که احترام نمی گذارن، خب این زندگی میسر نیست. این که قرآن فرمود کذالک یبین لکم الآیات از همین قبیل است، استدلال کرد. فرمود فقاتل و ائمه الکفر، چرا؟ که انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. خب حالا اگر دولت اسلامی هم با کفار پیمان ببندد و به پیمان عمل نکند، اونها هم میگوین فقاتل المسلمین و ائمه الاسلام انهم لا ایمان لهم. لذا دین روی میثاق بین الملل خیلی تکیه میکند. میفهمد مادامی که اونها تعهد را رعایت میکنند، شما هم رعایت کنید. اگر دیدید اونها دارن خیانت میکنند، این عهد و پیمان اینها را به سوی اینها پرت کنید. فاما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم علی سواء. فبود اگر دیدید و یا میترسید و نشانه های نقض تعهد را در اینها دیدید که اینها به پیمانشون عمل نمی کنن، شما هم پیمان اینها را بنا برگردانی علی سواء. همونطوری که اونها پیمان شکنی کردن، چون جزاء سیئه سیئه مثلها، شما هم پیمان اینها را رعایت نکنید. خب بنابراین با اینکه دین به پیمان خیلی احترام میگذارد، حتی با مشرکین، طرف پیمان یک وقت پیغمبر است و ابو سفیان، یکی ایمان محض یکی کفر سر، این پیمان را خدا واجب العمل دانست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم املا می کند، علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه می نویسد، اون طرف دیگر ابو سفیان است. عمل به این پیمان شرعا واجب است، برای اینکه انسان بخواد زندگی کند رو زمین. فرمود این چنین نیست که از اون طرف قاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، از این طرف هم شما نقض عهد بکنید، این طور نیست. اگر دیدید اونا نقض عهد کردن، شما هم در نقض عهد مجازید. فاما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم علی سواء. اینا رو تو سوره مبارکه انفال و توبه فرمود است که ترسیم خطوط سیاست های خارجی دولت اسلامی است، که دولت اسلامی چگونه با کشورهای خارج از قلمرو به اسلام زندگی بکنند. باید عاقل و هوشیار باشد که اونها به قطعنامه، به عهدنامه، به میثاق و سوگندنامه عمل میکنند یا عمل نمیکنند. هرگز خیانت نکند و بادی به ترک میثاق نباشد. حالا به این مؤمنین فرمود که شما باید خط مشیتون بعد از تبیین این مسائل کلامی و همچنین سیاسی مشخص باشه. حالا که اینها پناهنده شدن کار نداشته باشه، یه وقت است که گروهی اهل نفاقن، هم ملیگرا هستن هم منافق، چون منافقن به سود شما قیام نمی کنن. چون ملی گرا هستن به زیان قومشون عمل نمی کنن. حالا یا می ترسن یا نه اصلا گرایششون گرایش ملی است. همون اینها هم مستثنا هستن، اونه که منافق هستن ولی کاری با شما ندارن، اینا مثل سایر منافقین، اینا هم خونشون محفوظ هم مالشون محفوظ. پس دو گروه از منافقین مستثنا هستن، یک گروه از منافقین که فرار کنن به دولتی پناهنده بشون که با اون دولت میثاق عدم تعرض دارید، میثاق دوستی بستید، این گروه از منافق که پناهنده سیاسی به اون دولت متعهد متعاهدند شدن، چون به اون میثاق احترام میگذارن کاری هم با شما ندارن، خون و مالشون محترم است. عده دیگری از منافقین با شما نمی جنگن برای اینکه یا می ترسن یا رفاه طلبن، سر جنگ ندارن. با قوم خود نمی جنگن به سود شما، برای اینکه ایمان ندارن و ملی گرا هستن، داعی ندارن که به سود اسلام علیه قوم خود بجنگن که علیه حزب خود قیام بکنن که. همون اینا هم مستثنا هستن. حالا معلوم شد دین هم دین جهانی است هم دین رأفت و رحمت است. همون این گونه از منافقین هم مستثنا هستند. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، این گروه اول که مستثنا هستند. او جاءوكم حسرت صدورهم، محصور شدن یعنی در فشارن، قلبشون در فشار است، از اون طرف بیم شکست دارن در صورتی که با مسلمین بجنگن، از اون طرف بیم ترک قوانین ملی دارن اگر با قوم خود مبارزه کنن. اینا منحصر و صدرن، محصور القلبن، در فشارن. حاصر فشار میدهد، جهنم را هم حصیر میگویند برای اینکه فشار میدهد اون افراد جهنمی ها را که محصورن. ذات اقدس اله فرمود ما جهنم را بر اینا حصیر قرار دادیم که اینا را محاصره می کند. وقتی هم که محاصره کرد خب در فشارن، یه احاطه است یک حصیر، خب که جهنم محیط به کافرین است و حصیر کافرین است، حصیر واساب همان حاصر بودن و فشار دهنده است. این از هر طرفی سرکوب و منکوب است. حالا اگر یه همچه گروهی نجنگیدن، حالا رو هر عاملی که بود، شام قانون کار نداشته باشد، بعد به مسلمین تندرو دستور میدهد، میفهمد به این که مبادا بگویید حالا که اینا منافقن ما بود به اینا بجنگیم، اینا که کار با شما ندارن شما هم کار نداشته باشید. از این به بعد این مسلمین را تهدید، مسلمین تندرو را تهدید میکند، میفهمد به این که اگر خدا میخواست دست اینها را باز میکرد، همونطوری که خدا به عنوان امتحان 13 سال مسلمین را در مکه امتحان کرد که راه نفستون بسته بود از درس همین کفار، اگر خدا میخواست این امتحان را ادامه بدهد ولو شاء الله لسلطهم علیکم، یعنی این گروهی که الان محصور و صدرن با شما نمی جنگن، اگر خدا میخواست امتحان را ادامه بدهد همین گروهی که حسر از صدورهم، همینها را بر اساس غلبت علیهم شقوتهم، اینا را بر شما مسلط میکرد. شما خدا را شکر کنی که دست اینا را کوتاه کرده، شما دایی هم ندارید بر جنگ، حالا برید خودتون را بسازید، اگر دشمنی حمله نکرد شروع بکنید به خودسازی و کشورسازی، تنروی نکنید که حالا ما باید به اینها بجنگیم، برای اینکه اینا رو خدا فعلا دستشون رو کوتاه کرده، ولو شاء الله لسلطهم علیکم. خب اینا رو که شما بررسی میکنید میبینید اصول کلی سیاست خارجی را ذات اقدس اله به خوبی بیان کرده، کذالک یبین لکم الآیات، فروع دین را به صورت جامع در قرآن ذکر کرد و تفصیلش به روایات موکول شده است. اما طرز زندگی، تعیین خط مشی سیاسی داخلی، تعیین خط مشی سیاسی خارجی، همه اینها رو قرآن به صورت باز ذکر کرده است. شما ببینید سیاست خارجی را ذات اقدس اله در قرآن خیلی به مراتب بازتر از رکعات نماز ذکر کرده، بالاتر از مفترات روزه ذکر کرده. خطوط جزئی نماز و روزه تو قرآن نیست، خطوط جزئی زکات و خمس تو قرآن نیست، خطوط کلیش تو قرآنه. اما تو مسائل سیاست داخلی و خارجی میبینید بسیاری از اینها را ذات اقدس اله قدم به قدم بیان کرده. حالا بعضی از این آیات را قرائت بکنیم مشخص بشود که چگونه ذات اقدس اله هم سیاست های داخلی را ترسیم کرده و هم سیاست های خارجی را. نه، شما اگر قاتل را پیدا کردید بکشید که تروریست نیست که، قاتل آخه محدور دم است، او کشت. همین که تا کنون داشت کشتار جمعی دست جمعی میکرد، هنوز هم گور دست جمعی پیدا میشه، این نفس به نفس، این که تروریست نیست. ده ها نفر را ناکشتن، حالا یک نفر، خب اونا که همین الان اشکال در این است که اگر چون که دولت فرانسه با متعاهد متعهد باشد که اینا را پناه نمیدهد، اینا را پناه میدهد که در پناه او چارت مسلمان، چارت دانشجو، چارت حزب الله را در اونجا بکشند، یا از اون طرف برن الجزائر مسلمانای انقلابی را سرکوب کن، هر جایی را بین مأموریت دادن برن وجدتموه هم دیگر. حالا اگر کسی قاتل پدر و برادر را گرفت، هر جا گرفت او محدور الدم است دیگر. خب حالا این آیات ملاحظه فرمایید، بعد مشخص می شود که چگونه قرآن کتاب حیات، بخش کتاب زندگی است. فرمود و دولو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله. این استثنای اول که نه واقعا مسلمان بشن توبه کن. حالا دو گروه رو استثنا کرد، به مسلمین تندرو هم هشدار داد، فبود الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق. این بخش رعایت تعهد، این بخش رعایت تعهد هم در سوره مبارکه انفال به صورت باز آمده است، هم در سوره توبه. در سوره مبارکه انفال از آیات 56 به بعد درباره رعایت مواثیق بین الملل است. فمود الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. اینا که نقض عهد میکنن، قهد نامه را به هیچ وجه رعایت نمی کنن، بعد از امضا شما با از بین بردن اینها دیگران را هم سر جاشون بنشونید. فشرد بهم من خلفهم، اینا که در خاک ریز اول پیمان شکنی هستن، اینها را از پا در بیاری تا دیگران عبرت بگیرن. چرا دیگر؟ یعنی بین، مثلا میگن فرودگاه بین المللی، مواثیق بین المللی. بین المللی نه که در یک پیمان بیش از دو ملت یا دو دولت امضا بکنن، یک قانونی است که بین این کشور با هر کشوری از کشورهای جهان که تعهد برقرار بشود بگن بین الملل، نه که در یک قضیه واحده ملل در اونجا امضا بکنن. این که سازمان بین الملل نیست، این میثاق بین الملل است. مثل میگن فرودگاه بین المللی، یعنی هر کشوری بخواد به ایران بیاد، ایران بخواد به اونجا برد، فرودگاهش اینجاست، نه اینکه انسان در یک مسافرت دور دنیا میگردد. معنی برنر که این نیست. خب حالا اجازه فهمید هنون اذان چون نزدیک است اینا رو تندتر بخونیم. همود الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. این آیات 56 به بعد سوره انفال است. فما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. اینا را از پا در بیارید تا دیگری هوس نقض عهد نکند. و اما تخافن من قوم خیانتن فن الهم على سوا، اگر می ترسید که یه عهد شما رعایت نکنن، شما هم عهد اینها رعایت نکنید، شما هرگز ابتدا به نقض عهد نکنید، این کار نکن. فشرد دهم من خلفهم لعلهم، خب فن بد الهم على سوا، ان الله لا يحب الخائنين. بعد فرمود ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، تا اینکه فرمود آیه 61 و ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على الله انه هو السميع العليم، این در سوره مبارکه انفال. باز در پایان همین سوره مبارکه انفال فرمود به اینکه خب حالا اگر کسی مسلمان بود، مهاجر مسلمان بود، این کسی که مسلمان بود به حسب ظاهر و واقعا منافق بود، حکمش این است. حالا از اون طرف یک کسی کافر بود و با شما نقض عهد نداشت، پیمان شکن نبود، این شخص مسلمان با یک کافری درگیر شد که شما میثاق عدم تعرض متقابل بستید، گرچه این مسلمان خونش محترم است، با اون کافر درگیر شد، ولی شما چون با اون کافر یا اون دولت کفر میثاق عدم تعرض بستید، نمیتوانید بگویید چون بین فلون مسلمان با فلون دولت کفر الان درگیری است، ما این مسلمین را یاری کنیم. در آیه 72 سوره انفال فرمود به این که مؤمنینی که در مدینه بودن منافق نیستند، مؤمنند ولی مهاجرت نکردند، والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا و ان استنصروا کن فی الدین. اگر مؤمنینی که در مکه هستند و مهاجرت نکردن، مؤمنن منتها مهاجرت نکردن، معصیت کردن، این مسلمان فاسقن، مؤمن فاسقن، نه اینه که منافق باشه، واقعا مسلمانن، اینا با کافر درگیر شدن یا با دولت کفر به جنگ برخواستن، حالا از شما کمک میخوام، شما میتوانید این مسلمان را کمک بکنید؟ نه. ببینید هضم این برای یک جوان تندرو قابل تحمل نیست. فرمود و ان استنصروا کن فی الدین فعلیکم النصر، اگر این مسلمان از شما را استنصار کرد، گفت یا للمسلمین، از شما کمک خواست، شما هم واجب است رو کمک بکنید، الا علی قوم بینکم و بینهم میثاقون. خب حالا اگر یک مسلمانی با یک کافری درگیر شد، از شما کمک خواست، اگر با اون کافر میثاق مسالمت آمیز بستی، حق ندارید این مسلمان را یاری کنید و با اون کافر درگیر بشوید، چون نقض عهد از طرف شما شروع می‌شود. اگر این مسلمان با یک کافری درگیر شد که با اون میثاق عدم تعرض نبستید، البته باید این مسلمان را یاری کنید. رعایت میثاق بین الملل تا این اندازه لازم است، برای اینکه مسلمین باید رو زمین زندگی کنن یا نه، زندگی بدون میثاق متقابل ممکن نیست. مسئله میثاق نظیر نماز و روزه نیست که در حوزه اسلامی قابل اجرا باشد، یا نظیر ارث نیست. چند مسئله است که جنبه بین المللی دارد، احترام به پدر و مادر در رعایت اصول خانوادگی، این جزء امور بین المللی است، جزء اختصاص به حوزه اسلامی ندارد. حالا اگر پدر مشرک، مادرم مشرکه، هیچ کدوم مسلمان نیستن، این پسر مسلمان است، رعایت حقوق و حفظ حقوق بر این پسر واجب است، مگر که به مرز اسلامی اصابت کند. این چنین نیست که اگر پدر کافر باشد، مادر کافر باشد، اون واجب و نفقه بودن، اون رعایت حقوق اینا از بین برود که. اینا جزء احکام بین المللی اسلام است. رعایت امانت این چنین است، رعایت عهد این چنین است. بله، اونم همین است دیگر. اون اصلاق اون مثل اطلاق خدایات، اصلاق ادله چه قرآن چه روایت با این قید تغییر می شود. فانت فعلیکم الناس الا على قوم بینکم و بینهم میثاق. همه اون عموم ها به اصلاق ها با اینا تغییر می شود. بعد فرمود به این که والله به ما تعملون بصیر، این درباره رعایت میثاق. از طرف دیگر هم در سوره مبارکه توبه فرمود این که ما میگیم با مشرکین بجنگید تنها برای شرک اینها نیست، برای که اینها هیچ عهدی را رعایت نمی کنن. لا یرغبون فی مؤمن الا العهد والعهد والمیثاق. لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمتن. بعد هم در آیه 12 سوره توبه فرمود و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الكفر. چرا؟ چون انهم لا ایمان لهم. خب حالا این جور عراق را تحریک کردن، این هم وحشیانه تحرکی یافت و کشتار عجیبی چه در داخله حوزه مسلمان نشین عراق و مسلمین محروم عراق و چه در باره ایران. بعدم قطعنامه صادر کردن، ما متجاوز و محکوم میکنیم، غرامت ها را میپردازیم، هیچ اثری هم از اینها نیست. خب با این مردم میشه زندگی کرد و با میشه مذاکره کرد. اینه که ذات اقدس اله به خوبی تبیین میکند این گونه از مسائل را. این یبین لکم الآیات از همین قبیل است. بعد فرمود به این که فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایبان لهم، برای اینکه اینها منتهی بشن. درباره این گروه که الان یعنی محل بحث است در سوره مبارکه نساء، فرمود اگر چنون که اینها توبه کردن به عده واقعا که پناهنده سیاسی شدن، کاری با شما ندارن، شما نسبت به اینها هیچ حقی ندارید. چه این که اگر یه عده حالا نخواستن به جنگن به هر دلیل، بازم حق ندارید با اینها مبارزه کنید. او جاؤکم حسر از صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم. لا اله الا ولا اله الا بودن، نه به سود شما نه به سود ملت خود و قوم خود بودن. اینها گرچه کافرن در باطن، ولی کار نظامی با شما ندارن، با اینها نجنگید. بعد به مسلمین تندرو هشدار داد، فرمود ولو شاء الله لسلطهم علیکم. شما این تندروی برای چی میکنید؟ الان اگر به 4 تا اهل کتاب یا 4 تا غیر مسلمان و غیر موحدی که در ایران از فشار وارد بشود، این همه مسلمینی که در کشورهای دیگر در اقلیتن، خب بر اونها فشار وارد میشود. ما میخواهیم زندگی مسالمت آمیزی برای هر مسلمان در جهان تأمین بکنیم یا نه؟ اگر برای اینها شما فشار وارد بکنید، همه دانشجوها، همه کسبه و تاجرانی که در کشورهای غیر ایران زندگی میکنند بر اونها همین فشار وارد میشود. و هیچ ممکن نیست انسان با یک کمربند بسته در شرایط کنونی زندگی بکند. و قرآن گذشته از این کتاب الهی است، کتاب زندگی هم هست. قرآن خبر داد که اینا ایمان نمی آورن، بعدم فبود من زندگی شما رو به خوبی تأمین میکنم. خب هر روز بجنگید، یعنی این که چنین نیست که. بعد به مسلمین تندرو فر اشاره که هشدار داد، فرمود ولو شاء الله لسلطهم علیکم. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 11 فرمود خدا بر شما منت گذاشت از هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم. شما شاکر باشید. یه عده خواستن دست درازی بکنن، خدا دستشون رو خدا کرده. حالا که دستتون برن شد دست درازی نکنی، به فکر چهار نفر دیگر هم باشی. خب این بیان را که ذات اقدس اله در همین محل بحث فرمود نسبت به این گروهی که هیچ پناهی ندارن، فرمود فین اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام فما جعل الله لکم علیهم سبیلا. حالا اگر اینها گوشه‌گیر شدن، کاری هم با شما ندارن، جنگ هم ندارن، ما جعل الله لکم علیه سبیلا، این همون لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، معادل اون خدای ارحم الراحمین قانون جعل کرد، لن یجعل الله للمؤمنین علی الکافرین المتعاهدین المتعهدین سبیلا. سبیل به معنای احتجاج، حجت بالغه، البته فلله الحجت البالغه. سبیل به معنای ارزیابی الهی، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اونها مثل سنگن یا پستر از سنگن، کل انعام او هم ازل، این دو مسئله. اما سبیل نظامی و سیاسی فرمود به این که نه کافر بر مسلمان مسلط است، نه مسلم بر کافر، اما کافر بر مسلمان مسلط نیست، رو اون اصل کلی ما جعل الله للکافر نار المسلمین سبیلا، اونا والی بشن، ناصر بشن، ولی بشن، سمتی داشته باشن، حکومتی داشته باشن بر مسلمین، هرگز جایب نیست. از این طرف آیا مسلمین بر کافرین مسلطن؟ فرمود اون کافری که کاری با شما ندارد، شما حقی با اون نداری. از در ارزیابی شما با فرشته ها محشورید، اونا با حیوان ها، این سر جاش محفوظ. اینا کل انعام بل هم ازل و سبیلا. از در حجت در مقام برهان عقلی برای مسائل الهی، فلله الحجت البالغه، این دوتا. اما بخواید بالاخره یه زندگی رو زمین داشته باشید یا نداشته باشید، اگر میخواد یه زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، کسی که با شما کاری ندارد شما هم کار نداشته باشید. فرمود فلن یجعل الله لکم علیهم سبیلا. سبیل به معنای حجت که نیست، چون شما حجت بالغ دارید. سبیل به معنای نظام ارزشی اینه که نیست، بلکه شما با فرشته ها محشورید، اونا با انعام، اینا که قابل تخصیص نیست. سبیل به معنای جریان نظامی و سیاسی است. فرمود فما جعل الله لکم علیهم سبیلا. جهاد ابتدایی در حقیقت به دفاع برمیگردد، یعنی یه عده اصلا نمیذارن مسلمین، مردم محروم، ندای اسلام را بشنون، فشار رو همون مستضعفین زیر دست خودشون میارن. دولت اسلامی با اونها هم که پیمان تعرض ترک تعرض نبسته است، میگه اینها رها کنی. خب این که فرمود فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، نظیر همون اون لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا که در همین سوره مبارکه نساء 141 آمده، یک حکم متقابل است. در آیه در سوره نساء 141 فرمود ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، در این آیه محل بس فرمود فما جعل الله لکم علیهم سبیلا. سه تا مسئله است، اون مسئله حشر با فرشته ها فراموش نشه، مسئله احتجاج کلامی فراموش نشه، در این دو تا مسئله لکم السبیل علیهم. اما در مسئله سیاسی و نظامی کسی که کاری با شما ندارد، حالا اگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تصمیم گرفت، منوش خدا دستور داد، ولی شما دیگه تندروی نکنی. خب در آیه 141 فرمود بلن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. در سوره مبارکه شورا راه را مشخص کرده، آیه 42 سوره شورا این است که انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق. بله، اونا که بر مسلمین ستم میکنن یا با شما در ستیزن یا تعهد شما را محترم نشمردن، اون وقت حق دخالت های نظامی و سیاسی دارید. اما کسی که کاری با شما ندارد، شما پیمان عدم تعرض بستید یا او اسلحه ها را تحویل داده، فین اعتزلوکم و القوا الیکم السلام، اما تسلیم شده دیگه نباید با اون کنا کار داشته باشید. این میشه یه زندگی مسالمت آمیز داخلی و خارجی. والحمدلله رب العالمین.